ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دادستانی مصر از صدور حکم بازداشت برای محمد بدیع از رهبران اخوان المسلمین خبر داد. گفتگوهای استراتژیک آمریکا و چین در واشنگتن از سر گرفته می شود. و رئیس انجمن کلیمیان ایران از گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست انتقاد کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای رو تقدیم شما می کنم. دادستانی مصر حکم بازداشت محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین را به اتهام تحریک به خشونت در مقابل مقر گارد جمهوری در این کشور صادر کرد. در درگیری‌های روز یکشنبه در مقابل مقر گارد جمهوری در قاهره دست کم 51 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از اخوان المسلمین گزارش داد که تا ظهر روز چهارشنبه هیچ کدام از رهبران این گروه بازداشت نشده بودند. سخنگوی اخوان المسلمین در این باره گفته است که صدور حکم بازداشت برای برخی از رهبران این گروه به منظور از هم پاشیدن تحصنی است که همکنون در نزدیکی مسجدی در شمال شرقی قاهره در جریان است. متحصنین خواستار بازگردانده شدن محمد مرسی به مقام ریاست جمهوری مصر هستند. یک مقام امنیتی مصر اعلام کرد در حمله شبه نظامیان به یک پست بازرسی در صحرای سینا 2 تن کشته شدند. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حمله در ساعات اولیه روز چهارشنبه در مرکز صحرای سینا رخ داده است. منطقه سینا در روزهای پس از برکناری محمد مرسی از قدرت شاهد بروز حملات متعددی بوده است. بنابر اعلام مقام‌های مصری، در روزهای گذشته 5 نفر از نیروهای امنیتی در این منطقه کشته شدند و یک خط لوله انتقال گاز نیز منفجر شده بود. یک ماه پس از دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا، مقام‌های بلندپایه این دو کشور از روز چهارشنبه در واشنگتن گفتگوهای استراتژیک دو جانبه خود را از سر می‌گیرند. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌نویسد که 5th دور از گفتگوهای سالانه بین آمریکا و چین امسال در فضای متفاوت از سال گذشته پی گرفته می‌شود. سال پیش این گفتگوها تحت تأثیر فرار وکیل ناراضی چینی به سفارت آمریکا در پکن بود. رئیس انجمن کلیمیان ایران روز چهارشنبه از گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود درباره هولوکاست گفته بود طرح مسئله هولوکاست ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. هارون یشایایی رئیس انجمن کلیمیان ایران در نوشته‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق چاپ شده، گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد را خودباورانه و سخت سیاستمدارانه خوانده است. حدود 30,000 کلیمی در ایران زندگی می‌کنند که گفته می‌شود بیشترین تعداد کلیمی‌های خارج از اسرائیل در خاورمیانه است. و اما صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که روز سه‌شنبه در واشنگتن منتشر کرد، پیش‌بینی‌های خود را از نرخ رشد اقتصادی در جهان تصحیح کرد. برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان با چالش‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی، پیش‌بینی‌های قبلی خود را اصلاح کرد و چشم‌انداز اقتصاد جهانی را کمی بدبینانه‌تر ارزیابی می‌کند. برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آهنگ رشد اقتصاد جهان کندتر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد در جهان در سال جاری میلادی برخلاف پیش‌بینی پیشین که 3.3% بود، تنها 3.1% رشد داشته باشد. در سال آینده میلادی هم نرخ رشد 3.6% پیشبینی می شود که 0.2% کمتر از پیشبینی های گذشته است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌شود که حجم تولید ناخالص داخلی در کشورهای حوزه یورو کاهش و آهنگ رشد کندتر از پیشبینی اولیه خواهد بود. بنابراین و بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، رکود اقتصادی در کشورهای حوزه یورو در سال جاری عمیق‌تر خواهد شد. صندوق بین المللی پول دلیل این فرایند را کاهش آهنگ رشد اقتصاد آلمان می داند. در کنار رکود اقتصادی در اروپا، کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای از نظر اقتصادی بالنده هم عاملی است که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان می شود. به گفته اولیویه بلانشار، اقتصاددان بلندپایه صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در این کشورها برای سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 5.3% و 5% خواهد بود که کمتر از پیشبینی‌های قبلی است و رشد اقتصادی کشورهای چین، روسیه، هند و برزیل هم کمتر خواهد شد. اولیویه بلانشار میگوید
If you look at country by country it seems to be specific.
اگر به صورت مجزا به وضعیت تک تک کشورها نگاه کنیم تصویر دقیق تری به دست می آوریم. به نظر می رسد در چین سیاست سرمایه گذاری غیر تولیدی، در برزیل کمبود سرمایه گذاری و در هند نیز عدم اطمینان در ساختار حکومتی حاکم است.
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نگران اقتصاد در ایالات متحده آمریکا هم هستند، چون به گفته آنان افزایش هزینه‌های عمومی دولتی آهنگ رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان را کندتر کرده است. اقتصاد آمریکا بر پایه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 1.7% و 2.7% رشد خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصاد جهانی را برای سال جاری و سال آینده میلادی به طور کلی بدبینانه‌تر از گذشته ارزیابی می‌کند.
اینجا رادیو فرداست.
بله، اینجا رادیو فردا، ساعت 26 دقیقه است و این بخش خبری رو با چند خبر و گزارش پی میگیریم. روسیه میگوید مدارکی در اختیار دارد و در اختیار سازمان ملل گذاشته که نشان میدهد مخالفان بشار اسد 4 ماه پیش در جریان حمله ای از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کارشناسان روس اجازه یافتند از منطقه خان اصل در نزدیکی حلب بازدید کرده و مدارکی جمع‌آوری کردند که به گفته او دست اول هستند. آقای چورکین همچنین گفت که احتمالاً منشأ گازهای شیمیایی به دست آمده 3 موشکی است که مخالفان بشار اسد 19 مارس حدود 4 ماه پیش به این منطقه شلیک کردند و بر اثر آن 26 تن از جمله 16 نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های کشورهای عربی روز سه‌شنبه از برنامه خود برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خبر دادند. رویترز به نقل از نماینده اسرائیل در آژانس می‌افزاید که اقدام کشورهای عربی نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابر این گزارش، در نامه‌ای که بر روی وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده، 18 کشور عربی از جمله یوکیو آمانو دبیر کل آژانس خواستند تا موضوع توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل در نشست آتی آژانس در وین مطرح شود. ناظران بر این باورند که اسرائیل تنها کشوری در خاورمیانه است که مجهز به سلاح اتمی است. مذاکرات بین کره شمالی و جنوبی که به منظور دستیابی به توافقی برای بازگشایی منطقه صنعتی مشترک آغاز شده بود، بدون نتیجه پایان یافت. رئیس هیئت مذاکره کننده کره جنوبی گفته است که ادامه این مذاکرات از روز 15 ژوئیه 24 تیر در یک شهر مرزی در کره شمالی از سر گرفته خواهد شد. منطقه صنعتی مشترک در پی 3 آزمایش هسته‌ای کره شمالی بسته شد. این منطقه یکی از مهمترین پروژه‌های مشترک بین دو کره محسوب می‌شود که دهه‌هاست رابطه‌ای پرتنش با یکدیگر دارند. و اما به تازگی جدیدترین نمایشگاه آثار رضا دقتی، عکاس معروف ایرانی، در پاریس افتتاح شده. در این نمایشگاه که آوای قهوه نام گرفته، عکسایی که رضا دقتی از زندگی کارگران و کشاورزان صنایع تولید قهوه در 7 کشور جهان تهیه کرده به نمایش درآمده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
رضا دقتی رشته معماری را در دانشگاه تهران به پایان برده و در پی وقوع انقلاب اسلامی به ترک ایران پرداخته. عکاسی را از نوجوانی به گونه خودآموز فرا گرفته، 5 سالی با مجله آمریکایی نیوزیک به عنوان خبرنگار و عکاس همکاری داشته و 20 سالی است که سرگرم فعالیت با نشریه معروف نشنال جئوگرافی است. این عکاس سرشناس از طریق دوربین خود همواره بر موضوع و مضامینی دست می‌گذارد که تاکنون کمتر کسی به سراغش رفته. آوا و یا سرود قهوه عنوان نمایشگاه تازه رضا دقتی است که در کنار رودخانه سن و درست روبروی دو موزه معروف لوور و اورسی آغاز به کار کرده. آقای رضا دقتی در گفتگو با رادیو فردا از این نمایشگاه زنجیره‌ای بیشتر گفته است.
اخیراً یک کاری رو تموم کردم که در مورد دهقانان و کارگرانی بود که در دنیا در زمین‌های قهوه کار می‌کنن و قهوه می‌کارن، چون هدفم این بود که مردم اروپا و امریکا، خیلی از این کشورها که نوشابه اصلیشون قهوه هستش، دقیقاً نمی‌دونن که این با چه زحمتی تهیه میشه، کیا هستن، میشن این مردان و زنانی که صبح تا شب زیر آفتاب و در شرایط بسیار مشکل کار میکنن تا اینو درست بکنن. دقیقا بزرگداشت کار و زندگی این کارگران و دهقانانی هستش که میلیون ها هستن تو دنیا و با این مشقت این کار انجام میدن. البته در این حال چیزی که بسیار زیبا بود برای من ببینم که اینا در عین همین سختیشون چقدر با غرور و متانت انسانی دارن کار میکنن و مهم همیشه برای من که فضیلت انسان رو در اینها آدم چقدر راحت میتونه ببینه.
صاحبان این عکس‌ها متعلق به کدوم کشورها هستن بیشتر؟
برزیل، کولومبیا، گواتمالا، نیکاراگوا، هندوستان، اتیوپی و سودان جنوبی. در حقیقت 7 کشور من کار کردم. این عکس‌ها مخلوطی از همه کشورها هستش.
آیه دقتی، این نمایشگاه شما آیا در دیگر کشورهای دنیا هم به نمایش در میاد؟
اولا خود همین کار تا 3 ماه در پاریس میمونه. در این حال یک کپی دیگه این نمایشگاه در لندن در کیو گاردن افتتاح خواهد شد، اونم به مدت 3 ماهه، و ماه سپتامبر در نیویورک در مرکز راکفلر، تو همون موقع توی شهر سیدنی استرالیا و وین و لوزان سوئیس هم همین نمایشگاه کپیای دیگرشون افتتاح بشه. در این حال هفته گذشته 3 تا نمایشگاه دیگه داشتم که اون بیشتر مربوط به مجموعه از همه کارام بود که تو این 30 سال انجام دادم در جزیره کورسیکای فرانسه هستش، که عکس‌ها به نام مقاومت، چرا که مردم کورسیکای سابقه مقاومت زیاد دارن.
رضا دقتی، برپا کننده نمایشگاه آوای قهوه در پاریس، 8 سال پیش به پاس خدمات انسان دوستانش به دریافت نشان شوالیه لیاقت از فرانسه نائل شد و 3 سال پیش هم جایزه اسکار عکاسی به او تعلق گرفت. آقای دقتی این جایزه را به ندا آقا سلطان و مردم ایران تقدیم کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، بعد از شنیدن خبرهای سیاسی و اجتماعی و خبرهای از سراسر جهان، نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران پس از یک سفر هوایی طولانی 18 ساعته از طریق هاوانا مسکو بامداد امروز وارد فرودگاه تهران شد. تیم والیبال ایران در چارچوب مسابقات لیگ جهانی 2 بازی در ایتالیا و 2 بازی در کوبا با تیم‌های ملی این دو کشور انجام داد که حاصل آن 1 شکست و 1 پیروزی مقابل ایتالیا و 2 پیروزی برابر کوبا بود. تیم والیبال ایران در 2 مسابقه آخر خود در گروه بی لیگ جهانی طی روزهای جمعه و شنبه پیش رو در تهران میزبان تیم آلمان خواهد بود. تیم والیبال آلمان هم صبح 4 شنبه وارد تهران شد. به دنبال درخواست کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، برای برگزاری بازی‌های دوستانه، فدراسیون فوتبال رایزنی‌های خود را برای این کار آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شیلی و صربستان به دلیل برنامه‌ریزی‌های قبلی در مورد دیدار دوستانه جواب رد به فدراسیون فوتبال ایران دادند، اما گابون، کنگو و ونزوئلا تیم‌هایی هستند که در فهرست حریفان تدارکاتی ایران حضور دارند. در مراسم معرفی بهترین‌های لیگ برتر 12 که 3 شنبه شب در تالار وحدت در تهران برگزار شد، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال به عنوان بهترین مربی و مهدی مهدوی‌کیا بازیکن فصل پیش پرسپولیس به عنوان بازیکن اخلاق معرفی شدند. محرم نویدکیا کاپیتان تیم سپاهان اصفهان به عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته توپ طلا گرفت و جلال رافخایی مهاجم قوی سپید انزلی هم صاحب کفش طلایی شد. مراسم قرعه کشی 13 دوره لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز گذشته انجام شد. در لیگ 13 16 تیم حضور دارند. طبق قرعه در هفته اول هواداران بازی داغ پرسپولیس تراکتورسازی را در ورزشگاه آزادی تهران شاهد خواهند بود. استقلال قهرمان فصل پیش به مصاف گسترش فولاد تبریز می رود و سپاهان میزبان فولاد خوزستان است. دیدار سرخابی فوتبال ایران هم در هفته 8 انجام خواهد شد. و در یک اتفاق عجیب و تبانی کم سابقه در فوتبال نیجریه، در 2 بازی برای صعود به لیگ دسته 1 146 گل از خط دروازه ها عبور کرد. 2 تیمی که احتیاج به معدل گل بالا داشتند به ترتیب 79-0 و 67-0 حریفان خود را شکست دادند. فدراسیون فوتبال نیجریه با شرمسار خواندن این اتفاق تمامی بازیکنان و مسئولان این 4 تیم را محروم کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.